من أوليائه.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اقدام ترامپ در برقراری تحریم‌های تکراری علیه ایران، ظریف وزیر امور خارجه در نیویورک. واشنگتن در قبال تهران دچار استیصال شده است.
عقب کشیده شدن ساعت رسمی کشور از امشب، حرکت ناوگان هوایی، ریلی و جاده‌ای بر اساس ساعت جدید
و آغاز بارندگی‌ها و کاهش دما در نیمه شمالی کشور از امروز. هوا 7 تا 12 درجه خنک می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران. توجه بفرمایید.
وزیر امور خارجه که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان به ویژه تحریم تکراری بانک مرکزی را نشان دهنده استیصال آمریکا دانست. آقای ظریف همچنین گفت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای 4+1 درباره برجام که چهارشنبه در نیویورک برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور کشورمان هم قرار است دوشنبه برای شرکت و سخنرانی در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک برود. گزارش همکارم در نیویورک از ورود وزیر امور خارجه کشورمان به مقر سازمان ملل.
امریکا توبه کند و به میز مذاکره برگردد. این را دیپلماتی میگوید که در آستانه 60 سالگی
شما در آستانه 60 سالگی بزرگترین تجربه دیپلماتیکتون چه بود؟
یکی از مهمترین تجربیاتش برجام است.
حتما یکی از مهمترین تجربیات زندگی دیپلماتیک من است.
امکان ورود امریکا به نشست 4+1 چهارشنبه را محال و 0% نمی‌داند.
یعنی 0%؟
من هیچ وقت در دیپلماسی به هیچ چیز 0% پیشبینی نمی‌کنم، ولی خیلی کم.
تحریم مجدد بانک مرکزی را یک نشانه می‌خواند.
سیاست فشار حداکثری به پایان خودش نزدیک شده. وقتی که یک مؤسسه رو چندین بار تحریم میکنن، به عناوین مختلف تحریم میکنن، این نشون دهنده اینه که اون چه که فکر میکردن که با سیاست فشار حداکثری میتونن مردم ایران رو به زانو در بیارن، ظرف چند ماه شکست خورده.
از نگاه آقای ظریف اما هدف اصلی این سفر دیپلماسی رسانه است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل با ارسال نامه‌های جداگانه به سازمان ملل و شورای امنیت ادعای آمریکایی‌ها درباره دخالت ایران در حملات به تأسیسات آرامکوی عربستان را رد و تأکید کرد آمریکا با هدف فشار حداکثری به کارزار فریب حداکثری علیه ایران روی آورده است. آقای تخت روانچی در این دو نامه به ادعاهای طرح شده در نامه ماه گذشته آمریکا هم پاسخ داد و اعلام کرد برنامه دفاعی موشکی ایران ربطی به قطعنامه 2231 شورای امنیت ندارد و هیچ یک از موشک‌های بالستیک ایران برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است. آقای تخت روانچی تاکید کرد آمریکا ریاکارانه در حالی که کشورها را به علت اجرای قطعنامه شورای امنیت تهدید می‌کند بر اجرای آن از سوی ایران اصرار دارد. نماینده کشورمان در سازمان ملل افزود درخواست واشنگتن برای اعمال مجدد محدودیت‌های قبل از توافق هسته‌ای نیز که خاتمه یافته و در حقیقت مرده مضحک است و ایران قاطعانه برای تأمین امنیت و حقوق ذاتی خود فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک و تجهیزات پرتاب ماهواره را ادامه می‌دهد. آمریکا چندی پیش و در پی پرتاب موشک ماهواره بر ایران در نامه‌ای به سازمان ملل مدعی شد این اقدام ایران برخلاف قطعنامه شورای امنیت است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت تحریم مجدد بانک مرکزی نشان می‌دهد که دست آمریکا تا چه حد خالی است. آقای همتی افسود ناکامی‌های مکرر دولت آمریکا در یک سال و اند گذشته نشان می‌دهد که این تحریم‌ها بی اثرتر از هر زمان دیگری شدند و اقتصاد ایران تاب‌آوری خود را در مقابل تحریم‌ها به همگان اثبات کرده است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد موفقیت‌های اخیر بانک مرکزی و ثبات بازار نشان می‌دهد که خوشبختانه تجارت و مبادلات مالی کشور از راه‌هایی انجام می‌شود که از سوی آمریکا غیر قابل تحریم است. ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب با طرح اتهامات واهی همیشگی و در اقدامی انفعالی اعلام کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک مرکزی و چند نهاد دیگر ایرانی را تحریم کرده است. این در حالی است که آمریکا چندی پیش نیز بانک مرکزی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. ریچارد نفیو از دیپلمات‌های سابق آمریکا که از وی به عنوان معمار تحریم‌های ایران یاد می‌شود، با تمسخر اقدام ترامپ در تحریم بانک مرکزی کشورمان گفت: نمی‌داند این اقدام چه معنی دارد. وی گفت: ما این تحریم‌ها را یک دهه پیش نیز اعمال کرده بودیم. در این حال روسیه اعلام کرد با وجود تحریم‌های جدید آمریکا به مراودات مالی و بانکی با ایران ادامه خواهد داد.
یمن حملات موشکی و پهپادی به عربستان سعودی را به صورت مشروط متوقف کرد. رئیس شورای عالی سیاسی یمن با اعلام آتش‌بس مشروط ابراز امیدواری کرد سعودی‌ها هم به این اقدام پاسخ مشابهی بدهند. مهدی المشاط در عین حال تأکید کرد اگر عربستان سعودی به این اقدام پاسخ مناسبی نداد و بمباران یمن را از سر گرفت، یمنی‌ها هم این حق را دارند که به حملات آنها پاسخ قاطع دهند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن هم گفت تصمیم به توقف جنگ و آتش بس میزان جدیت یمنی‌ها را در دستیابی به صلح نشان می‌دهد و ما این فرصت را به سعودی‌ها می‌دهیم تا آبرومندانه‌تر از جنگ یمن خارج شوند.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت کم هزینه ترین راه برای عربستان و امارات برای حمایت از تأسیسات نفتی و زیربنایی خود توقف جنگ و تجاوز به یمن است. سید حسن نصرالله خطاب به عربستان سعودی و امارات افسود کسانی که کاخها، اقتصاد و تأسیساتشان شیشه ایست باید دست از تجاوز به دیگران بردارند. دبیر کل حزب الله همچنین با اشاره به حمله تلافی جویانه یمنی ها به تأسیسات نفتی عربستان و نحوه واکنش‌های کشورهای غربی به آن گفت متأسفانه نفت از خون عرب و مسلمانان با ارزش تر است. سید حسن نصرالله در مراسم گرامی داشته علامه شیخ حسین کورانی همچنین بار دیگر بر مقابله با تجاوزات پهپادی صهیونیست ها تاکید کرد.
مراسم بزرگداشت عالم وارسته شیخ حسین کورانی دبیر کل حزب الله لبنان در این مراسم در سخنرانی زنده و ویدیو کنفرانسی در مجتمع امام حسن مجتبی علیه السلام زاهی جنوبی بیروت شیخ حسین کورانی را مجاهدی واقعی در راه مقاومت خواند. سید حسن نصرالله سپس با اشاره به مقابله با تجاوزهای پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان خاطر نشان کرد.
نؤكد حقنا في مواجهة المسيرات الإسرائيلية.
ما بر حق خود در مقابله با پهپادهای اسرائیلی تأکید داریم و یکی از آنها را سرنگون کردیم و مسئله به اینجا ختم نمی شود، بلکه این آغاز راه است و به کار خود ادامه می دهیم.
سید مقاومت با محکومیت جنایات ائتلاف سعودی امریکایی در یمن گفت
دش نفت اغلا من الدم.
چقدر ارزش نفت از خون انسان‌ها مهمتر است. این عملیات یمنی‌ها تنها خسارت مادی داشته. جنگ علیه یمن را پایان دهید. هنگامی که تنها یک حمله به تأسیسات شما پیامدهای اینچنینی دارد، پس نتیجه و پیامدهای حمله دیگر چگونه خواهد بود؟
سید حسن نصرالله تثبیت معادله قدرت مقاومت در منطقه را عامل وحشت امریکا و صهیونیست ها خواند. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مجتمع امام مجتبی علیه السلام زاهیه جنوبی بیروت.
مردم مصر در قاهره پایتخت و تعداد دیگری از شهرها در اعتراض به السیسی رئیس جمهور این کشور به خیابان ها آمدند. گزارش ها از قاهره حاکی از حضور مردم در میدان التحریر نماد سرنگونی رژیم حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر است. نیروهای امنیتی و پلیس هم که از شب گذشته در خیابان‌ها مستقر شده‌اند، پس از حمله به معترضان با گاز اشک‌آور و شلیک گلوله، تعداد زیادی از آنها را بازداشت کردند. در شهرهای سوئز، اسکندریه و مناطقی از استان الغربیه نیز تعداد زیادی از معترضان به دولت السیسی به خیابان‌ها آمده و شعار سرنگونی او را سر دادند. این اعتراضات در مصر نخستین تظاهرات گسترده ضد دولتی پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک است. اعتراضات مجدد مردمی در مصر پس از آن آغاز شد که فردی به نام محمد علی درباره فساد حاکمان این کشور افشاگری کرد. او که هنرپیشه و صاحب یک شرکت پیمانکاری است و طی سالها در ساخت طرح‌های تحت نظارت ارتش مصر و اسیسی رئیس جمهور این کشور مشارکت داشته است، از مردم خواسته بود در اعتراض به فساد اسیسی و وابستگانش شب گذشته به خیابان‌ها بیایند. تدابیر دولتی و حتی تغییر زمان یک مسابقه پرطرفدار فوتبال نیز برای جلوگیری از حضور مردم مصر در خیابان فایده نداشت و آخرین گزارش هاکیست تعداد زیاد معترضان نیروهای امنیتی مصر را مجبور کرده مسیرهای منتهی به میدان التحریر قاهره را ببندند.
ادامه خبرها. ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت به عقب کشیده می شود. طبق قانون ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال و در اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت 24 سیوم شهریور به حال سابق برگردانده می شود. حرکت ناوگان ریلی، هوایی و جاده‌ای طبق ساعت‌های جدید انجام می شود.
آغاز بارندگی‌ها و روند کاهشی دما در نیمه شمالی کشور از امروز. سازمان هواشناسی از عصر امروز در سواحل خزر و بخشی از شمال غرب کشور بارش باران و کاهش نسبی دمای هوا پیش بینی کرد. از فردا دمای هوا در نوار شمالی کشور 7 تا 12 درجه خنک‌تر می‌شود. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
از امروز بعد از ظهر به تدریج دیگه با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، بارش باران و کاهش نسبی دما در سواحل دریای خزر و استان‌های مثل اردبیل و شمال آذربایجان شرقی آغاز میشه. بعد از یکشنبه فردا علاوه بر تداوم بارش‌ها در سواحل شمالی و استان اردبیل، تو ارتفاعات البرز همینطور استان‌های مثل خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید همراه با کاهش نسبی دما رو داریم. بعد از یکشنبه بیشترین میزان بارش ها در گیلان، مازندران و برخی از منطقه استان گلستان پیش بینی میشه. مقدار کاهش دما در نوار شمالی کشورمون طی روز یکشنبه بین 7 تا 12 درجه هستش و هوا در این مناطق سرد خواهد شد. دریای خزر هم از اواخر وقت امشب و طی روز یکشنبه فردا موج و متلاطم پیش بینی شده.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران دیروز در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا در سالن 12 زن نفری آزادی 3-1 تیم کره جنوبی رو شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. در دیگر بازی این مرحله تیم ملی استرالیا 3-2 ژاپن رو برد. بدین ترتیب تیم‌های ایران و استرالیا ساعت 17:30 دقیقه امروز برای کسب مقام قهرمانی برابر هم به میدان می‌روند. تیم ایران پیش از این در مرحله گروهی به تیم استرالیا باخته بود. در بازی رده‌بندی هم امروز تیم‌های کره جنوبی و ژاپن برای به دست آوردن عنوان سومی مسابقات به مسافه هم می‌روند. در روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قزاقستان دیروز در وزن 92 کیلوگرم علیرضا کریمی پس از یک دور استراحت و غلبه بر کشتیگران مولداوی و اوکراین در نیمه نهایی نیز جبرائیلوف از روسیه را 10-0 شکست داد و فینالیست شد. کریمی امروز برای به دست آوردن نشان طلا با دن کاکس از آمریکا روبرو می‌شود. در 70 یونس امامی با برتری برابر نمایندگان آلبانی، قرقیزستان و ژاپن در نیمه نهایی مقابل کایپانوف از قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و امروز برای کسب نشان برنز به روی تشک می‌رود. ضمن اینکه در 74 رضا افسری و در 125 کیلو یدالله محبی از دور رقابت‌ها کنار رفتند. دیروز همچنین رضا عطری در رده‌بندی وزن 57 کیلو به حریف هندی باخت و پنجم شد. البته عطری با راهیابی به دیدار رده‌بندی سهمیه المپیک 2020 را هم به دست آورد. در ادامه این پیکارها امروز در وزن 61 کیلوگرم بهنام احسانپور در 79، بهمن تیموری در 86، حسن یزدانی و در 97 کیلوگرم علی شعبانی به مسافه رقبا می‌روند. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با شکست تیم صدرنشین شهر خودرو، برد ترکتور و توقف سپاهان پیگیری شد. در آغاز هفته چهارم این مسابقات دیروز تیم فولاد خوزستان با گل دقیقه 92 لوسیانو پریرا میزبان خود تیم صدرنشین شهر خودرو مشهد را شکست داد تا نخستین باخت شاگردان یحیی گل محمدی در این فصل رقم بخورد. تیم ترکتور در خانه با گل به خودی امین پورعلی 1-0 گلگهر سیرجان رو برد. در این بازی ساسان انصاری یک پنالتی را هم برای ترکتور از دست داد. سپاهان اصفهان تیم دوم جدول برابر میهمانش نفت ماس سلیمان با تساوی بدون گل متوقف شد. پیکان تهران در دیدار پرگل با نتیجه 6-2 ماشین‌سازی تبریز را شکست داد. نساجی مازندران 2-0 از سد شاهین شهرداری بوشهر گذشت. دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و زبان اصفهان 1-1 مساوی به پایان رسید و پارس جنوبی جم 3-2 سایپا را برد. در آخرین و حساس‌ترین بازی هفته و نیم فصل فردا تیم‌های استقلال و پرسپولیس ساعت 16 با قضاوت موعود بنیادی فر در ورزشگاه آزادی به مسافه هم می‌روند. در جدول رده‌بندی تیم شهر خودرو با 9 امتیاز پیشتاز است و تیم‌های سپاهان و تراکتورسازی با 8 امتیاز و تفاضل گل در مکان‌های دوم و سوم هستند. و در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا در همدان تیم نوجوانان کشورمان در دومین بازی خود با نتیجه 2-1 تیم فلسطین را شکست داد.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم ایران، صبح شنبتون بخیر. سیومین روز از شهریور ماه سال 1398. من ساسان رئیسیان با شما هستم با پیک بامدادی امروز.
وقتی با وجود این همه دستگاه نظارتی اون هم با این ید و بیضا باز روزنه های فساد وجود داره، نشون میده که یک جای کار میلنگه. قوه قضاییه اخیراً برای حل این مشکل نظارت مردمی رو پیشنهاد داده.
روزنامه وابسته به یک جناح سیاسی خاص رنگ سیاه عزاداری را به داعش تشبیه کرده و آن را موجب افسردگی خوانده است.
حقا و امتیاز دهی به دانشجوامون و اعضای محترم هیئت علمیمون مبنا بر این شده که حتما باید مقالات آیین‌نامه‌ای داشته باشن. این آیین‌نامه ها به زمانی که تنظیم و تهیه شده به این فکر نکردن که ممکنه که بعدها چه صدمه به بدنه آموزش عالی کشور بزنه، چه صدمه به صنعت کشور بزنه.
صبحتون بخیر. عرض شود که در ادامه جریان خزنده برای تضعیف دستگاه عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین علیه السلام، یک روزنامه با جریان سیاسی خاص مدعی شده که سیاه پوش کردن شهر و خیابانها و محله ها هیچ دلیلی نداره و موجب افسردگی جامعه میشه. گزارشی بشنوید از همکارم خدایی.
شلوغ دور گودا دیدم که رفتی از ها، چادر منم مثل
ناهمدلی یک جریان خزنده با دستگاه عزاداری سرور شهیدان عالم این روزها در یک روزنامه زنجیری دیگر با سیاه نمایی رنگ سیاه عزاداری کلید خورده است. این روزنامه سیاه پوش شدن مردم را تزریق سیاهی به جان فضای عمومی برای مقاصد دنیاوی مبتذل خوانده است. روزنامه وابسته به یک جناح سیاسی خاص رنگ سیاه عزاداری را به داعش تشبیه کرده و آن را موجب افسردگی خوانده است. اگرچه این اظهارات به علت بدیهی البطلان بودند بی نیاز از پاسخ است، اما این ادعاها در عالم روانشناسی پاسخهای خاص خود را دارد.
اگر کسی تو زندگی شخصیش مدام رنگ مشکی رو استفاده میکنه تو خونش، بدون اینکه ایام سوگواری ابو عبدالله حسین علیه السلام باشه، بدون اینکه خدای نکرده غم و مصیبت شخصی رو داشته باشه، این آدم دچار بیماری روحیه. اما رنگ مشکی رو یادمون باشه 11 تا معنی دیگه هم داره. رنگ مشکی رنگ اقتداره. به خاطر همین هم در ورزش‌های رزمی کمربند مشکی یعنی اینکه بالاتر از رنگ سیاهی رنگی نیست. رنگ مشکی رنگ داناییه. به خاطر همین هم ردای قاضی‌ها و وکلا در جهان غرب همچنان رنگ مشکی یا سرمه‌ای بسیار سیره که به مشکی بزنه. رنگ مشکی رنگ تقدسه. به خاطر همین هم ردای کشیش‌ها، راهب‌ها و راهبه‌ها رنگ مشکیه. رنگ مشکی رنگ نگفتن به غریزه جنسی و شهوته. به خاطر همین هم کارکرد ویژه در حجاب داره. رنگ مشکی رنگ هیبت و عظمته. به خاطر همین رنگ پرده خانه خدا مشکیه. سنگهای خانه خدا هم رنگ مشکیه و اون عظمت رو شما بیشتر احساس میکنی. رنگ مشکی رنگ نجابت و شرافته. به همین دلیل در فرانسه و انگلستان شما میبینید که قصرهای نجبا حتی سنگهاش به رنگ مشکی، رنگ مشکی معانی بسیاری داره که اگر همش رو ببینیم قطعاً دیگه تهمت افسردگی، غم و دلمردگی رو به او نخواهیم.
در تاریخ آمده است هنگامی که حسین ابن علی علیه السلام به شهادت رسید، زنان بنی هاشم لباس‌های سیاه و خشن پوشیده و عزاداری می‌کردند. یادداشت نویس روزنامه همدلی مدعی شده رنگ سیاه عزاداری موجب افسردگی می‌شود و افراد آماده خودکشی را تحریک به انجام این کار می‌کند. نوشته این روزنامه ذهن خوانندگان را به اظهارات یکی از مسئولان منتقل می‌کند که مدتی پیش مدعی شده بود مراسم عزاداری اهل بیت علیهم السلام موجب افسردگی می شود. این برداشت ناسواب امسال در مراسم عزاداری واکنش های خاص خود را داشت.
میگن روز دل مردگیه، میگن گریه افسردگیه، نمیدونن خبر ندارن. حسین آقا
اما دبیر انجمن روانپزشک پاسخ داده بود گریه در مراسم عزاداری موجب پناه بردن در آرامش و حالات عرفانی را فراهم می‌کند. حتی طب سنتی نیز چنین برداشت مسئولی را که مدعی افسردگی مراسم عزاداری بود این گونه رد می‌کند. دکتر خیراندیش:
ولی توجه دارید کنار جلسات روزه سید شهدا مراسم تعزیه که هست، حال گریه است، ولی به محضی که گریه تمام شد پس از اینکه از جلسات خارج شدن همه یک نشاط بست خاطر عمیقی دارن، اصلا ناخودآگاه با هم شوخی میکنن، یک لبخند عمیقی هست. این نشاط عمیق که پدید میاره رو ما میگیم ناشی از گرمی است که به روان تابیده میشه.
روزنامه همدلی در مقالش به قلم نویسنده‌ای که به گفته خودش در هلند جامعه شناسی را فرا گرفته مینویسد: چرا تنها تصور میکنیم که فقط با عزاداری سالگرد عاشورا میتوان آن را گرامی داشت؟ و در قالب سوال ادامه داده: عزاداری به این چه نقشی در زنده نگه داشتن پیام عاشورا ندارد. این در حالی است که بزرگان اسلام و عرفای دین عزاداری و گریه بر امام حسین علیه السلام را به جهت پیامی که دارد از بزرگترین عبادات دانستند. مرحوم حضرت آیت الله بهجت قدس سره:
بکا در مصائب اهل بیت به خصوص سید الشهدا شاید از اون قبیل مستحباتی باشه که افضل از اون نیست.
روزنامه همدلی بنا به برداشتی که از اسلام داشته عزاداری را فقط در 3 روز جایز دانسته و سرانجام مخاطب را به این نتیجه رسانده که چرا فقط با عزاداری میتوان سالگرد واقعی عاشورا را گرامی داشت. اینکه روزنامه همدلی منتشر کننده مقاله فردی میشود که تخصصی در زمینه اسلام و حتی روانشناسی نداشته و مدعی میشود که عزاداری نقشی در زنده نگه داشتن پیام عاشورا ندارد جای سوال است. در این باره می‌خواستیم با سردبیر روزنامه گفتگو کنیم که مصاحبه را به فرد دیگری موکول کرد و امکان مصاحبه با او نیز فراهم نشد.
شاید از حوزه در واقع سردبیری خارجی که مدیر مسئولش خودشون باشه.
برخورد با فعالیت جریان خزنده برای تضعیف دستگاه عزاداری اهل بیت علیهم السلام این روزها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. در این باره خبرنگار پیک بامدادی از سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برخورد با رسانه‌های هتاک به هنجارهای دینی مردم سوال کرد:
ما در عموم این حوزه‌های این گونه نظرمون بر این است که ابتداءً خود این افراد بپذیرند اشتباهشون رو و اصلاح بکنن، اما هر کجا که برخورد صنفی انجام نشود یا برخورد صنفی مؤثر و اثر بخش نباشد قوه قضاییه به تکلیف قانونی خودش عمل خواهد.
در حالی که یک روزنامه نویس تحصیل کرده در غرب به سیاه نمایی رنگ سیاه عزاداری می پردازد و آن را موجب افسردگی دانسته و به نحوی پیام عزاداری را بی اثر می داند، اما رسانه های غربی از آن دیگری دارند. روزنامه نشنال اینترست هفته پیش مراسم عزاداری را به تصویر کشید و گزارش داد: میراث حسین علیه السلام همچنان به عنوان منبع اقتدار عمل کرده و دیدگاه مردم ایران را در قبال مسائل دنیایی یادآوری میکند.
بال جبرائیل را فرش محرم میکند، دست سردار حسین دست سردار شر اسرائیل را از این جهان کم میکند، شر اسرائیل را از این جهان کم می کند. دست سردار حسین، شر اسرائیل را از این جهان.
روز شنبه شما بخیر. گزارشی شنیدید درباره مقاله‌ای که در یکی از روزنامه‌ها چاپ شده بود در خصوص اینکه گفته بودند که سیاه کردن شهرها و خیابان‌ها و محله‌ها در ایام محرم باعث افسردگی میشه. سامانه پیامکی ما 3610 است.
این پیک بامدادی است.
اما یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با مفاسد استفاده از سودزنی هست، رویکردی که به تازگی مورد توجه مدیریت جدید قوه قضاییه هم قرار گرفته. گزارشی بشنوید در این باره.
این روزها هرچه نظارت‌ها بیشتر میشه، یقه سفیدان و دانه درشتان برای صید ماهی راه‌های جدیدتری پیدا می‌کنند. بگذاریم از اینکه در برخی از پرونده‌های فساد پای همین دستگاه‌های نظارتی هم گیره. یعنی در برخی پرونده‌ها اگه مستقیم دخالت نداشتن، حداقل چشمانشون رو بر تخلف بستن. این یعنی خود اون دستگاه‌های نظارتی هم به نظام دیگری برای نظارت نیاز دارن و طبیعتاً نظام جدید هم از این روند مستثنا نیست. از طرف دیگه وقتی با وجود این همه دستگاه نظارتی اون هم با این ید و بیضا باز روزنه‌های فساد وجود داره، نشون میده که یک جای کار میلنگه. قوه قضاییه اخیراً برای حل این مشکل نظارت مردمی رو پیشنهاد داده. آقای رئیسی، رئیس دستگاه قضا:
امروز باید در جامعه این رو اعلام کرد که اگر کسانی به هر دلیل گزارشی نسبت به افرادی دارن یا اشخاصی دارن، نسبت به زد و بندی، نسبت به حیف میل بیت المالی، نسبت به اقدامی، اینو باید حتما به دستگاه‌های مسئول اعلام کنن. دستگاه‌های مسئول هم باید اقدام کنن.
در خیلی از پرونده‌های فساد پای زر و زور افراد صاحب نفوذ در میانه. در ساده‌ترین حالت فرض کنید در یک اداره یک کارمند ببینه مدیرش تخلف میکنه، از ترس امنیت شغلیش هم که شده ممکنه چشماش رو ببنده. تازه اگه مدیرش هم برکنار شه، در منگنه شبکه زر و زور قرار میگیره. آقای پورمختار، عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس، میگه ما در این زمینه خلأ قانونی داریم و از افراد در برابر خطرها حمایت نمیشه.
اولا یه فرهنگ و رویه بشه، قانون هم باید باشه. حالا چون اشخاصی هستن که ولی نیاتل رسانی کردن ولی بعدا مورد شکایت و تهدید و آزار اذیت و بعدا اخراج و بالاخره اشکال مختلف واقع شدن و باعث شده که اونها واقعا پشیمون بشن از اقداماتشون.
خب چاره کار چیه؟ خیلی ساده است: سودزنی. حالا این سودزنی چی هست؟ این قانون در خیلی از کشورها پیاده شده و نتیجه خیلی خوبی هم داشته. قانون سودزنی میگه هر کسی در هر جایی اطلاعات درست و دقیقی از یک فساد به مجاری قانونی ارائه کنه، هم درصدی از اون پرونده رو به عنوان جایزه دریافت میکنه، هم در امنیت کامل قرار داره. بالاترین جایزه‌ای که در جهان تا حالا به یک سودزن پرداخت شده 104 میلیون دلار، معادل بیش از 1000 میلیارد تومان بوده. البته این پرونده که مربوط به تخلف مالیاتی یک بانک سوئیسی بوده، تونسته چندین برابر این مبلغ برای اون کشور درآمد داشته باشه. حالا سخنگوی دستگاه قضا میگه قوه قضاییه میخواد از این روش، یعنی همون تقویت نظارت عمومی مردم، استفاده کنه و جوایزی هم برای این کار در نظر گرفت. آقای اسماعیلی:
یه بخشی رو که الان داریم و کامل و جزمی به مردممون اعتماد میدیم و اون حمایت از افشا کنندگان اعمال خلاف قانون و درآمدهای نامشروع هست، یعنی اطمینان رو ما میدیم که اینها مورد حمایت قرار خواهند گرفت، نگرانی نداشته باشید. یه بخش دومی مطرح میشود که ما غیر از حمایت بیایم تشویق بکنیم، بیایم مشوقه هایی را در نظر بگیریم. این الان ما سازوکار قانونیشو نداریم، اما ریاست محترم قوه قضاییه مقرر داشتند که حسب مورد برخی از کسانی که در این عرصه نقش آفرینی میکنند مورد تشویق هم قرار بگیرند.
کارشناسان معتقدند سودزنی قانون میخواد، اون هم چه قانونی. قانونی که هم حمایت‌ها رو دقیق مشخص کنه هم مجاری گزارش دهی. یعنی اینطور نباشه که هر کسی هر اطلاعات غیر دقیقی رو در فضای مجازی به اسم سودزنی منتشر کنه. آقای صنایع کارشناس حوزه شفافیت:
فوق‌العاده موثره، چون در هر لحظه هر فردی که تخلف میکنه ممکنه که تصور بکنه هر کسی از این موضوع با خبر میشه میتونه بره در واقع موضوع گزارش بکنه. از این باب ریسک شناسایی تخلف فوق‌العاده بالا میبره. رویکرد بسیار موفقیه در دنیا، تجربه شده است، حتی خدمت استفاده ازش. فقط یه نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که گزارشگری تخلف یا سودزنی با بحث افشاگری تفاوت خیلی مهمی داره. شما در افشاگری که خب امروزه در کشور ما کم و بیش هم از این مرسوم و پرتم طرف هم هست، در واقع افراد میان تخلفی رو که کشف کردن حالا پیش از اثبات و صرفا مبتنی بر وجود یه سری مدارک، اونو در رسانه ها و شبکه اجتماعی به یه نوعی گزارش میکنن و فضاسازی میکنن. حالا ممکن نیت هم خیر باشه، هرچند این وسط بعضا اتفاقات بدی هم میفته، ولی ولو با روکرده خیر لااقل چند تا اشکال داره. اینکه اعتماد عمومی به شدت خدشه.